14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز دوشنبه 25 تیر ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. دعوت میکنم با ما باشید. ابتدا مروری داریم با بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. زرتشت احمدی راغب فعال و زندانی سیاسی در ارتباط با پرونده دیگری که در دوران حبس برایش تشکیل شده به 1 سال حبس دیگر و 2 سال تبعید محکوم شد. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان این خبر را اعلام کرده بود و سایت حقوق بشری هرانا همان را تایید کرده است. بر این اساس اتهام آقای راغب در پرونده جدید تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. این زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان قزلحصار محبوس است و پرونده جدید بر اساس شکایت مسئولان همین زندان تشکیل شده است. زرتشت احمدی راغب آتشنشان اخراجی و یکی از 14 کنشگری است که خرداد ماه سال 1398 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار کنارگیری علی خامنه‌ای شده بودند. آقای احمدی راغب بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از بازگشایی سفارت این کشور در ایران و بازگشت سفیر و سایر کارکنان سفارت به تهران خبر داد. بر اساس این بیانیه، محل سفارت جمهوری آذربایجان به مکانی جدید منتقل شده است. وزرای خارجه دو کشور اسفند ماه گذشته در حاشیه نشست سازمان کشورهای اسلامی در جده برای بازگشایی سفارت جمهوری آذربایجان در تهران به توافق رسیده بودند. سفارت جمهوری آذربایجان 7 بهمن ماه 1401 هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفت. در این حمله یکی از کارکنان سفارت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه منجر به سردی شدید روابط دو کشور شد و جمهوری آذربایجان شبانه سفارت خود را تخلیه کرد. این کشور شناسایی و مجازات عاملان این حمله را به عنوان شرط عادی‌سازی روابط و بازگشایی سفارت اعلام کرده بود. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک شناور تجاری با 3 قایق در فاصله حدود 100 کیلومتری جنوب غربی بندر هدیده یمن خبر داد. بر اساس این گزارش، یک شهباد 2 بار به این کشتی برخورد کرده و سپس سرنشینان 2 قایق دیگر به روی این کشتی آتش گشودند. به گفته این آژانس بریتانیایی، کشتی تجاری آسیبی ندیده و به مسیر خود به سمت بندر مقصد ادامه داده است. هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما طی 8 ماه اخیر حوثی‌های متحد ایران به 10 کشتی عبوری از دریای سرخ با ادعای حمایت از فلسطینی‌های غزه حمله کردند. کای کالاس نخست وزیر استونی در آستانه شغل جدیدش به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کنارگیری خود از صدارت را اعلام کرد. خانم کالاس 47 ساله از منتقدان جدی روسیه همسایه بزرگ استونی بوده و از 3 سال پیش که به نخست وزیری کشورش رسید همواره آنچرا که سیاستها و اهداف توسعه طلبانه مسکو میخواند نقد کرده است. کای کالاس در 2 سال اخیر متحدان استونی در ناتو را برای ارائه کمک‌های بی‌قید و شرط به اوکراین در جنگ مقابل روسیه تحت فشار قرار داده بود. کشور کوچک استونی با جمعیتی کمتر از 1.5 میلیون نفر به نسبت جمعیتش یکی از بزرگترین حامیان مالی اوکراین بوده است. خانم کالاس جایگزین جوزپ بورل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌شود. این سیاستمدار استونیایی تا زمان اعلام و تایید دولت بعدی حدود 3 هفته دیگر همچنان به عنوان سرپرست نخست وزیری انجام وظیفه خواهد کرد. در دیدار پایانی جام ملت‌های اروپا که شب گذشته در ورزشگاه برلین برگزار شد، تیم اسپانیا با نتیجه 2-1 انگلیس را شکست داد و به مقام قهرمانی یورو 2024 رسید. این 4مین قهرمانی اسپانیا در جام ملت‌های اروپا بود و این تیم را به پر افتخارترین تیم این جام تبدیل کرد. انگلیس هم که در دوره قبل مسابقات 2 شده بود، با تکرار این مقام باز هم در حسرت قهرمانی باقی ماند. تیم اسپانیا در این دور از مسابقات برای نخستین بار در تاریخ این جام هر 7 بازی خود را در وقت‌های عادی برد و خط حمله این تیم هم بهترین خط حمله جام لقب گرفت. اما در دیدار پایانی جام ملت‌های آمریکا موسوم به کوپا آمریکا هم آرژانتین با پیروزی 1-0 مقابل کولومبیا به قهرمانی رسید. 90 دقیقه وقت عادی مسابقه بدون گل به پایان رسید و تنها 8 دقیقه به پایان وقت اضافه تک گل آرژانتین وارد دروازه کولومبیا شد. این گل را لوتارو مارتینز روی پاس جوانی لوسلسو به ثمر رساند. هر دوی این بازیکن‌ها در دقیقه 97 وارد زمین شده بودند. لیونل مسی، کاپیتان 37 ساله آرژانتین هم در دقیقه 66 به دلیل آسیب دیدگی جای خود را به نیکولاس گونزالس داده بود. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها بود که میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی، و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست، اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. در این مجله میپرسیم تهران و باکو چگونه در روابط دو جانبه توازن برقرار میکنند. سوال دیگر درباره علیرضا زاکانی است، آیا شهردار تهران رفتنی است؟ و البته قهرمانان دو کاپ اسپانیا و آرژانتین، چرا یورو از کوپا امریکا جذاب تر است؟ اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله که دعوت میکنم برای شنیدن آن تا 14:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله هم شنیدید، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که سفارت این کشور در ایران در یک نشانی جدید فعالیت خود را از سر گرفته و سفیر و کارکنان هم به تهران برگشتند. بر اساس بیانیه روز دوشنبه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، ایران تمهیدات لازم رو در مقابل ساختمان جدید برای حفاظت از سفارت به اجرا در خواهد آورد. اگه یادتون باشه وزرای خارجه دو کشور اسفند سال گذشته در حاشیه نشست سازمان‌های کشورهای اسلامی در جده توافق کردند که سفارت بازگشایی بشه، بعد از اینکه کمتر از 2 سال پیش سفارت مورد هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفته بود. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با تورج اتابکی، محقق ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در هلند، و از او پرسیدم که آیا تحولی در روابط تهران باکو رخ داده است.
بی تردید شاهد تحولی در رابطه دو طرف هستیم، و این تحول در حقیقت ریشه در بحرانی است که تمامی خاورمیانه رو در بر گرفته، جنگ غزه. برای دهه ها رابطه ایران و آذربایجان تحت شعاع مسئله قره‌باغ بود، و به هر صورت موضوع قره‌باغ به نوعی پایان گرفت، و در حال حاضر هر دو کشور نگران وضعیتی هستند که در خاورمیانه جاریه. دولت ایران نگران اینه که اگر که این جنگ دامنه گسترده تری بگیره، اسرائیل که به نقد از حکومت آذربایجان داره دفاع میکنه، ایستگاه‌های شنود داره، مستشاران نظامی داره در ارتش آذربایجان، تهدیدی برای ایران باشه. از طرف دیگه جمهوری آذربایجان هم نگران فعالیت‌های تخریبی جمهوری اسلامی در درون مرزهای خودش در حمایت از شیعیان آذربایجان که بخش عمده جمعیت این کشور رو تشکیل میدن. به هر صورت اگر نگاه کنیم به این رابطه بلند چند دهه از پی استقلال آذربایجان، به این نتیجه میرسیم که خب این دو طرف رابطهشون همچی هیچ وقت ثابت و پایدار نبوده، پاندولی بوده، افت و خیز داشته، ولی به نوعی میشه گفت در یک روایت کلان تحت سایه منازعات منطقه‌ای بوده، همونطور که اشاره کردم، نخست قره‌باغ و در حال حاضر مسئله جنگ غزه.
اما آقای اتابکی، این توازن چجوری برقرار میشه؟ چون به هر حال اشاره کردید مثلا به روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل که نگاه بکنیم، تحولاتی که اونجا بوده، حتی اظهار نظرهایی که از جمله مثلا از سفیر اسرائیل ما در باکو در طول 2-3 سال اخیر شاهد بودیم، این توازن چجوری برقرار میشه بین دو طرف، و چجوری حالا به نظر شما این تحول شکل گرفته؟
ببینید، نقش اسرائیل رو نباید نادیده گرفت در جمهوری آذربایجان، همونطور که اشاره کردم، حمایت نظامی، ایستگاه‌های شنود و از این دست. اما آنچه که در حقیقت معنا میده به این توازن، حمایت جمهوری ترکیه است از آذربایجان. ایران در حقیقت وقتی نگاه میکنه به چهره آذربایجان، در این چهره فقط باکو رو نمیبینه، آنکارا را هم میبینه. در حقیقت جمهوری آذربایجان بخش جدایی ناپذیر از سیاست پردازی ها و سیاست گذاری های کلان جمهوری ترکیه است. بنابراین ایران میدونه اگر بخواد فشار بسیار زیادی روی جمهوری آذربایجان باشه، با رقیب مطرحش در منطقه یعنی جمهوری ترکیه مواجه خواهد بود.
فکر میکنید که کلن در حوزه قفقاز جنوبی ما شاهد یک رویکرد تازه از ایران هستیم با این توصیفی که کردید؟
گمان نمی کنم. به داوری من شرایط کاملا سیاله، از روزی به روز دیگه میتونه تغییر کنه. به ویژه ما چشمانداز روشنی در مورد جنگ غزه نداریم، همینطور در مورد جنگ اوکراین نداریم. دو جنگی که به هر صورت به درجاتی سیاست خارجی ایران و روسیه و قفقاز رو تحت شعاع قرار دادن، البته غزه بیشتر از اوکراین. بنابراین وضعیت بسیار سیاله. اما به نقد آنچه که میشه در حقیقت نتیجه گرفت این که هر دو کشور شدیداً نیاز به کاهش تنش دارند و تلاش میکنند که به نوعی به یک توازن، اگر نه بلند مدت، حداقل کوتاه مدت یا حتی میان مدت برسه.
فکر میکنید یک طرف دست بالاتر رو داره؟ یعنی با توجه به نگاهی که به روابط باکو و آنکارا دارید؟
گمان نمیکنم کسی یکی از این طرفین در حقیقت دست بالا رو داشته باشه. همونطور که اشاره کردم، ما با دو قدرت مطرح در منطقه یعنی ایران و ترکیه روبرو هستیم که در قفقاز به هم رسیدن. البته جایگاه روسیه رو نباید نادیده گرفت، ولی آنچه که به جد در حال حاضر برای ایران مطرحه مسئله ترکیه هستش، یکی از اعضای مطرح ناتو، و اینکه ترکیه بارها به صراحت اعلام کرده که در مورد آذربایجان به هیچ وجه حاضر نیستن به سازش‌های تخریب کننده امنیت آذربایجان بده.
ارجبی تورج اتابکی رو در هلند میشنیدید. برگردیم به فضای سیاست داخلی. در شهرداری تهران افشای فساد مدیران و خرید و فروش پست ها به دامنه جدید از انتقادات و تنش ها منجر شده که حالا به احتمال طرح استیضاح شهردار فعلی علیرضا زاکانی تبدیل شده. بشنویم بیشتر از کیانوش فرید.
همزمان با افزایش امضاها برای برکناری شهردار تهران در کارزار نو زاکانی، حالا حامیان آقای زاکانی هم با راه اندازی یک کارزار حمایتی برای ابقای او دست به کار شدند. اما ماجرا چه بود؟ پس از تصمیم شهرداری تهران برای ساخت مسجد در پارک های تهران، به ویژه پارک قیطریه، کارزاری از سوی فعالان مدنی و شهری و محیط زیستی در ابتدای بهار به راه افتاد. کارزاری که در متن آن آمده بود شهروندان تهران با این هوای آلوده و بمباران شیمیایی ناشی از بنزین‌های غیر استاندارد، خودروهای فرسوده و بیماری‌های تنفسی و قلبی محق به داشتن شهرداری هستند که توانایی ساختن پارک جدید و افزایش سرانه فضای سبز را داشته باشد، نه شهرداری که میل وافری به تراکم فروشی و پارک‌خواری و تغییر کاربری فضای سبز پارک‌های موجود به مسجد و هتل و برج و رستوران و فضاهای تجاری برای کسب درآمد داشته باشد. محمد درویش، فعال محیط زیست و از حامیان و برگزار کنندگان این کارزار، روز پنجشنبه 21 تیر ماه اعلام کرد که تاکنون 310,000 امضا برای این کارزار جمع شده است. حامیان آقای زاکانی هم درست بعد از کنارگیری او در انتخابات و نهایتاً پیروزی مسعود پزشکیان دست به کار شدند و در 19 تیر ماه کارزار حمایتی از او را آغاز کردند. کارزاری که در عرض دو روز ادعا کرد که بیش از 170,000 امضا جمع کرده است. در چند روز گذشته علیرضا نادلی، سخنگوی شورای شهر، و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران اعلام کردند که به این کارزارها توجهی ندارند، چون در کار شورا و شهرداری تأثیری نخواهد داشت. اما سوال این است که پس عملکرد این کارزارهای آنلاین که تنها راه ابراز عقیده شهروندان و کنشگران است چیست و چه فایده‌ای دارد؟ یک مهندس شهرسازی و فعال مدنی که به دلیل امنیتی نامش محفوظ است به رادیو فردا گفت این کارزارها یک مبارزه مدنی هستند.
مثل اینه که چه بکنیم که گفتگوی اجتماعی در بگیره و هرچی گسترده تر بشه. حالا انواع وسایل و ابزار هست که به ویژه این دور زمونه اینترنت بسیار مؤثره و کمک میکنه. زمانی که این اقدام بعد بیاد انتشار پیدا کنه و وصل بشه به تنوعی از حرکات اقدامات، قطعا اثر گذاره و سبب میشه که در واقع اون گلدر مابی ها و چیزا اونا وحشت رو بگیردشون و حتی کنار رفتن ها، سرنگونی ها، قطعا به حال این عمل اجتماعیه. نمیتونی انتظار داشته باشی که یه بار که کارزار مثل مثلا بحث پارک قیطری در گرفت اونقدر مثلا اون یک بار مؤثر باشه. نمیتونیم بگیم که بی تأثیره، به طور قطع اثر گذاره. نبرده دو تا جریانه، دو تا قدرته، یه سمت یه سو مردم ایستادن، یه سو در هر حال کسایی که بخشی از حاکمیتن، حکومت به دست دارند.
او در ادامه به قدرتی که پشت آقای زاکانیس اشاره کرد و گفت همچنان خوشبین است که این مبارزه اجتماعی به نتیجه برسد. و در میان برخی رسانه‌های ایران نوشتند که با توجه به رویکرد ضعیف آقای زاکانی و در راستای تعامل با دولت جدید، برخی در شورای شهر بنا دارند محمد مخبر را به عنوان شهردار تهران انتخاب کنند. گمان زنی که رادیو فردا به تنهایی نمی‌تواند صحت آن را تایید کند.
از کیانوش فرید می شنیدید. اما معاون وزیر بهداشت در ایران در تازه ترین اظهار نظر درباره تب دنگی گفته پشه سید شده در شمال و جنوب ایران تفاوت داشته و شدت بیماری در جنوب ایران بیشتر گزارش شده. درباره تب دنگی اگه می خواهید بیشتر بدونید حتما سری بزنید به پادکست چکاپ. همکارم الهه روانشاد اونجا گفتگویی داشته با کیوان زندی، ویروس شناس در آمریکا. بخشی از این گفتگو رو میتونیم بشنویم.
این بیماری در بسیاری از کسایی که ویروس وارد بدنشون میشه ممکنه به صورت سابکلینیکال باشه، یعنی علائم بالینی خاصی رو مریض بروز نده. بعضی از بیمارا علائم بالینی غیر اختصاصی نشون میدن مثل تب و سردرد و بدن درد و اینها، ولی در تعداد قابل توجهی از شما تب بسیار بالا، سردرد بسیار شدید که بیشتر با سردرد در ناحیه پیشونی تداوم میکنه، راش‌های پوستی و بدن درد به صورت درد عضلانی و درد استخوان شدید هست توی بیمار بروز میکنه. اصلا در قدیم اسم این بیماری میگفتن تب دنگی استخوان شکن، به خاطر اینکه بسیار درد ماسکولواسکلتر خیلی قوی داشت. این در شرایطی که این ویروس حالت خونریزی دهنده خودش رو ایجاد نکنه. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این ویروس در تعدادی از مریضا میتونه تظاهرات خونریزی دهنده من جمله خونریزی از اعضای داخلی و بسیاری از اندام‌ها ایجاد بکنه که در اون صورت بیمار به فاز بسیار خطرناک ممکنه بره که اصطلاحا میگن سیویر دنگی یا دنگی خیلی شدید و در واقع اون هموراژیک فیور یا تب خونریزی دهنده رو ما ببینیم که در اون شرایط مرگ میره بیمار به درصد بسیار قابل توجه ممکنه بالاتر.
در حال حاضر فقط یک نوع واکسن توی دنیا هست که بسیاری از کشورها این رو مورد قبول قرار دادن، ولی متاسفانه این واکسن برای تمام آدما قابل استفاده نیست. یک سری شرایط داره که اون شرایط باید برای اون فرد برقرار باشه تا بتونه این واکسن رو بگیره، در یک رنج سنی خاص باشه، قبلا ابتلا به ویروس دنگی داشته باشه و یک سری شرایط دست و پاگیر. متاسفانه تا این ثانیه که من خدمت شما، هیچ داروی ضد ویروسی نتونستن برای این ویروس درست بکنن، علارغم تمام تلاش‌هایی که در دنیا از سالیان سال پیش شده. تنها راهی که فعلا وجود داره مبارزه با ناقل یا همون پشه هستش که ترجیحاً باید قبل از این که پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه در یک ناحیه، باید سعی کرد که اون رو از بین برد، به خاطر اینکه اگر پشه بتونه کلونی خودش رو تثبیت کنه و در یک جا تجمع پیدا کنه دیگه به این راحتی نیستش که ما بتونیم از دستش خلاص شیم. و مهمترین مسئله دیگه بیماریابی و اون مراقبت‌های بهداشتی هستش که باید انجام بشه برای پیدا کردن افراد آلوده و اینکه اونها سریعا مثلا بستری بشن اگه نیاز به بستری هست، اگر نیاز به آیزوله شدن هست ایزوله بشن که بعد پشه دوباره اونها رو نگرده و بعد بتونه به دیگران دوباره منتقل کنه.
از دکتر کیوان زندی میشنیدید و بیشتر میتونید در پادکست چکاپ این هفته بشنوید. اما در عراق مقام های این کشور از کشف بیش از 100 جنازه خبر میدن که در یک شکاف طبیعی در یکی از مناطقی که بیشتر تحت تصرف گروه داعش بوده پرتاب شدند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر در این باره.
بیش از 7 سال از اعلام شکست گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش می‌گذرد، اما کشف گروه‌های دست جمعی که این گروه در مدت حکومتش بر بخش‌های وسیع از عراق و سوریه بر جای گذاشته ادامه دارد. مقام‌های عراقی از کشف 139 جنازه در یک شکاف طبیعی بزرگ در استان نینوا در شمال عراق خبر می‌دهند. یک مقام مسئول عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته است که به نظر می‌رسد گروه داعش از این شکاف برای پرتاب جنازه‌های قربانیانش استفاده می‌کرد. این شکاف در بلندی‌های منطقه تل عفر واقع در 70 کیلومتری غرب شهر موسل واقع است، شهری که گروه داعش آن را پایتخت خود می‌دانست. ضیا کریم مدیر بخش گروه‌های دسته جمعی در مؤسسه دولتی شهید عراق گفته است تا کنون جنازه 139 نفر در این شکاف کشف شده و جستجوها ادامه دارد. او افزود که اکثر این قربانیان از ایزدی‌ها، ترکمن‌های شیعه و برخی از ساکنان موسل هستند که در سازمان‌های امنیتی عراقی مشغول به کار بودند. جنازه‌های کشف شده برای شناسایی در اختیار سازمان پزشکی قانونی عراق قرار گرفتند. پیشتر زیاد عباس رئیس سازمان پزشکی قانونی عراق گفته بود
جستجو برای کشف گورهای دست جمعی و جنازه های قربانیان ادامه دارد. از راه بانک اطلاعاتی به گسترش این جستجو ادامه می دهیم و همچنین برای یافتن خانواده های قربانیان از راه رسانه ها، گروه های جامعه مدنی و سازمان های بین المللی تلاش می کنیم.
داعش که گروه اسلامگرای تندروست در سال 2014 بخش‌های بزرگی از شمال عراق و سوریه را تصرف و در این منطق اعلام برپایی خلافت اسلامی کرده بود، وضعیتی که تا اواخر سال 2017 ادامه داشت. سازمان ملل متحد ارزیابی کرده که گروه داعش بیش از 200 گور دست جمعی بر جای گذاشته است، گورهایی که حدود 200,000 جنازه در آنها به خاک سپرده شده است.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. ساعت در ایران هست 14:21 و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. شبی که پشت سر گذاشتیم 2 قهرمانی شکل گرفت، یکی برای اسپانیا در جام ملت‌های اروپا و دیگری برای آرژانتین در کوپا آمریکا. در این باره گفتگوی داشتم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک و ابتدا از او درباره جام ملت‌های اروپا پرسیدم.
به نحوی بود تورنمنت که وقتی اسپانیا با 9 امتیاز کامل از یه گروه سختی که ایتالیا و کرواسی توش هستن میاد بالا و مرحله حذفی رو هم با همون روند پشت سر میگذاره، فرانسه رو از پیش رو برمیداره، آلمان رو شکست میده، روند اسپانیا به نحوی بود که بعد قهرمان میشد. گرچه انگلیس در دوران گرت ساوتگیت شرایط خوبی داشته، 3 بار تونسته به نیمه نهایی ها برسه در جام جهانی و جام ملت‌ها، 2 بار پیاپی فینال یورو، ولی اسپانیا خیلی خوب بود، بازیکن‌های بهتری داشت و فوتبال شادابتری هم راه می‌کرد و به حق به قهرمانی رسید.
بسیار این حرف رو می‌زنند. اما مهدی، چند ساعت بعد از فینال یورو ما شاهد برگزاری یک فینال مهم دیگه بودیم در آن سوی کره زمین، در میامی، جایی که آرژانتین و کلمبیا بازی می‌کردن، بازی که خیلی هم پرحاشیه بود.
کلمبیا 2.5 سال نباخته، 28 بازی. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانیه و قهرمان جام جهانی، برزیل از دور رقابت‌ها حذف شده، ضمن اینکه تیم‌های آمریکای شمالی هم در این رقابت‌ها بودن و خصوصا کانادا فوق‌العاده ظاهر شد، به نیمه نهایی هم رسید و از طرفی آزمون آزمایشی هم برای آمریکا بود به عنوان میزبان جام جهانی. استادیومایی که به خاطر حضور شهروندان آمریکای جنوبی در آمریکا مملو از جمعیت می‌شد، از جمله همین بازی فینال که اتفاقات عجیب غریبی رخ داد، صحنه‌ای که خیلی کمتر در فوتبال دیده میشه. شاید بخشی از اون صحنه برای ما در ورزشگاه‌های ایران وقتی پرسپولیس و استقلال میرن تو استان‌های مختلف بازی میکنن برای ما آشنا بود، ولی این که فینال یه رقابتی در سطح کوپا بخواد با 83 دقیقه تأخیر آغاز بشه و اون صحنه‌های بعضیاش واقعا تلخ و دلخراش بود، خیلی عجیب غریب بود، حتی بازی تو آستانه لغو شدن پیش رفت. این حاشیه بی سابقه بود، تأثیر گذاشت روی متن بازی، بازیکن‌ها مدام گرم می‌کردن، بازی عقب می‌افتاد، برخی از بازیکن‌ها نگران خانواده‌هاشون بودن که بیرون ورزشگاه تو این فشار جمعیت و خب به هر حال با گوشی‌هاشون می‌دیدن که بیرون چه خبره. به هر حال بازی آغاز شد و اون چیزی که میتونم درباره بازی بگم در مورد کل رقابت‌های کوپا در قیاس با رقابت‌های یورو کاملا بارز بود، خشونتیه که تو زمین رخ میده و از طرفی مماشات داوران که تو دوره‌های قبلی هم بوده و همین مثلا مسئله باعث مصدومیت مسی شد، خطای شدیدی که روی پاش در نیمه اول صورت گرفت و خب در ادامه بازی هم در جریان بازی بدون برخورد افتاد زمین و نتونست ادامه بده، با چشمای اشکبار زمین رو ترک کرد.
فکر می‌کنی مهدی به هر حال ناظر این حوزه هستی، این بازی‌ها رو دنبال کردی، فکر می‌کنی یکی از دلایل این همه توجه بیشتر به یورو نسبت به کوپا همین سامانه‌هایی در برگزاری مسابقات هست؟
یک بخشش اینه و از طرفی رقابت‌های کوپا خب عرصه درخشش آمریکا، برزیل و اوروگوئه و آرژانتین و مثلا گاهی اوقات شیلی خیلی تورنمنت محدودی بوده، اما از وقتی سعی کردن توسعش بدن خب توجهات بیشتر بهش جلب شده با حضور ستاره ها. اما یورو کیفیت برگزاریش، سطح برگزاری مسابقات، نوع پوششش و همچنین ساعت پخشش برای بینندگان در سراسر دنیا در دسترس تر تا رقابت‌های کوپا.
فوتبال یورو هم به همون اندازه کوپا هیجان انگیز هست به نظرت؟
خیلی سوال خوبی پرسیدی. واقعا کیفیت بازی‌های امسال این شرایطو داشت، یعنی حتی بازی‌هایی که فکر می‌کردیم زیاد جذاب نباشه مثل دیدارهای تیم گرجستان یا آلبانی دیدیم که فوق‌العاده بود. این سوال پیش میاد که چطور وقتی فیفا اومده جام جهانی رو توسعه داده، 48 تیمیش کرده، سهمیه‌های اغلب حوزه‌ها تقریبا دو برابر شده، اما اروپا از 13 تا تیم فقط شده 16 تا تیم، یعنی 3 تا تیم، یعنی کمترین درصد افزایش تیم‌های جام جهانی اروپاست. مثلا خود آمریکای جنوبی که الان صحبتشو داریم می‌کنیم، غیر از احتمالاً بولیوی و یه تیم دیگه بقیه تیم‌ها میتونن بیان جام جهانی، ولی در اروپا خیلی کم این سهمیه افزایش پیدا کرده، در حالی که واقعا از لحاظ زیرساخت، سخت افزار، لیگ‌هایی که برگزار میکنن، فوتبال اروپا چشم نوازتره، پرطرفدارتره و شرایط بهتری رو داره.
از مهدی رستمپور میشنیدید درباره یورو 2024 و کوپا آمریکا که هر دو شب گذشته با قهرمانی اسپانیا و آرژانتین به پایان رسید. اما سری بزنیم به جهان هنر. شانون داردی، بازیگر آمریکایی که برای برخی از ایرانی ها هم نام‌آشناست، درگذشت و اردشیر طیبی نگاهی داره به زندگی او.
شانون دورتی، بازیگر آمریکایی و ستاره‌های تلویزیونی دهه 90 میلادی، در سن 53 سالگی و بر اثر سرطان درگذشت. لزلی اسلون، سخنگوی خانم دورتی، در بیانیه اعلام کرد که او روز شنبه 23 تیر ماه و در کنار عزیزانش جان باخته است. دورتی بیش از 4 دهه به عنوان بازیگر فعالیت می‌کرد. او بیشتر به خاطر بازی در نقش برندا والش در 4 فصل از سریال بورلی هیلز 90210 شناخته می‌شود. این سریال که از سال 1990 تا 2000 از شبکه فاکس پخش می‌شد، گروهی از نوجوانان در بورلی هیلز آمریکا را نمایش می‌داد که با مسائل خانوادگی و روابط خود مواجه می‌شدند. شانون دورتی همچون شخصیت برندا والش به سرکشی شناخته می‌شد و بعد از 4 فصل در حالی سریال 90210 را ترک کرد که رسانه‌ها بد اخلاقی و دشواری کار کردن با او را دلیل اخراجش عنوان می کردند. سالها بعد او در پادکست خود توضیح داد که مشکلات شخصیش در آن زمان بر روی کار و حرفه‌اش اثر گذاشته بود.
There were really hard moments for me towards my last season. I was in a really horrible marriage.
خانم دورتی در پادکستش گفت که در طی 2 فصل آخر همکاریش با آن سریال دوران سختی را پشت سر می گذاشت و در ازدواجی وحشتناک به سر می برد. با این حال شانون دورتی برای دوستداران ایرانیش بسیار پیش از آن و زمانی که در 11 سالگی در نقش جنی وایلدر در سریال خانه کوچک بازی می‌کرد شناخته شده بود. دوبله فارسی این سریال در دهه 50 و 60 خورشیدی بارها از تلویزیون پخش شده بود و در سالهای اخیر نیز در شبکه تماشا تکرار شده است. شانون دورتی در سال 2015 اعلام کرد که به سرطان پستان مبتلا شده و پس از مدتی پرتو درمانی و شیمی درمانی در سال 2017 اعلام کرد که بیماریش در حال بهبود است، اما 2 سال بعد سرطان بازگشت. خانم دورتی در این سالها فعالانه درباره مبارزش با سرطان صحبت می‌کرد و مسیر خود را در شبکه‌های اجتماعی مستند می‌کرد. او در ویدیوی اینستاگرامی در ژوئن سال 2023 اعلام کرد که سرطان به مغزش گسترش یافته، اما گفت که هنوز از زندگی کردن سیر نشده و به مبارزه ادامه خواهد داد. شنن دورتی همچنین یک فعال پرشور حقوق حیوانات بود و کتاب زندگی نامه اش به نام سرسخت که در سال 2010 منتشر شد، جوانان را تشویق می‌کرد که با نگرش مثبت و اعتماد به نفس زندگی کنند.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود که دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.